وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
مردم سفيه بيخرد خواهند گفت چه موجب آن شد که مسلمین از قبله‌ای که بران بودند روی به کعبه آوردند؟ بگو ای پیغمبر، مشرق و مغرب خدای راست و هر که را خواهد او به راه راست هدایت کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحمدالله سه جزء قرآن را یک تفسیر فشرده داشتیم، جزء 29-30 و بعدم جزء اول تا آخر. الان امروز وارد جزء دوم قرآن میشیم. از سوره بقره جزء اول تموم شد، جزء دوم آیه 342 سوره بقره. سیقول السفهاء ما واللهم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این یه ماجرا داره که بد نیست بشنوید. از اونجا که مشرکین کعبه را پر از بت کرده بودن، پیغمبر در 40 سالگی دید کعبه پر از بته. همین که به پیغمبری مبعوث شد نخواست رو به کعبه نماز بخونه، چون کعبه ارزش داره که بتخونه نشه و بت پرستا کعبه را مرکز بت کرده بودن. ولذا این پیغمبر عزیز تا مادامی که در مکه بود، یعنی 13 سال از 40 سالگی تا 53 سالگی، این 13 سال نمازاشو رو به بیت المقدس میخون. خب 13 سال تموم شد و هجرت کرد، رفت مدینه. مدینه هم باز رو به بیت المقدس نماز میخوند. در مدینه یه مش یهودی بودن که اینها زبان به اعتراض گشودن و گفتن که چطور شد که مسلمان ها رو به قبله ما نماز بخونن، و همین نشونه اینه که مسلمان ها دنبال رو به ما هستن، چون بیت المقدس قبله ایمانه، مسلمان ها رو به قبله ایمان نماز بخونن، پس قبله مسلمان ها قبله ایمانه، معلوم میشه اونا دنبال رو بمانن، معلوم میشه قرآن اونا هم دنبال رو به تورات اونه، معلوم میشه محمد اونها هم دنبال رو به موسی ایمانه. خلاصه این نیشا رو میزدن و پیغمبرم خیلی ناراحت بود از این زخم زبونا و شبا میامد زیر آسمون به اطراف آسمون نگاه میکرد، گویا منتظر وحی بود که آیه نازل شد قد نرا تقلب وجهک فی السماء. میبینیم که تو صورت رو به اطراف آسمونا نگاه میکنی، پیغمبر چته؟ نیش بد میزنن، میگن قبله تو دنباله رو به قبله ایمانه. من این مشکل رو جبران میکنم، حل میکنم، خواست تو رو تأمین میکنم. خلاصه پیغمبر یه روز در مدینه مشغول نماز بودن در یکی از مساجد به نام مسجد بنی سالم. رکعت اول و دوم رو به همون بیت المقدس خوندن و رکعت سوم و چهارم جبرئیل آمد و کتف پیغمبر رو گرفت رو به کعبه کرد، و پیغمبر در یه نماز چهار رکعتی رکعت اول و دوم یه قبله داشت، سوم و چهارم یه قبله، همه صفان به هم رخت و یه ولوله و جار و جنجاری شد. هنوز هم در مدینه اسم و مسجد هست. حاجی ها که میرن مکه و مدینه، یکی از جاهایی که اینا رو میبرن مسجد القبلتینه، مسجد معروفیه. خلاصه این ماجرا به این صورت حل شد. خب این آیه میاد میگه پیغمبر در جریان باش، در آینده افرادی سیقول و صفا، سیقول یعنی در آینده خواهد گفت، پیشبینی داشته باش که در آینده بهت اعتراض کن که خان گفت چطور شد از قبله 14-15 ساله دست برداشت. بشو بگو مشرق و مغرب مال خداست، خدا میتونه بگه برای یه مدتی از این بر وایسید، برای یه مدتی از اون بر وایسید. این ماجرای تغییر قبله در قرآن حدود 10 تا آیه درباره قصه تغییر قبله هست. که قبله مسلمان ها از 40 سالگی که پیغمبر به پیغمبری رسید تا حدود 54 سالگی، 13 سال در مکه، حدود 1 سالم در مدینه، حدود 14 سال مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز میخوندن. بعد 14 سال قبله عوض شد و این آیه ها میاد میگه که پیشبینی میشه در آینده یه عده‌ای هم اعتراض کنن که چطور بعد از 14 سال یه مرتبه دست از قبله کشیدید. در جریان جواب اینها باش. خب این آیه یه درسای به ما میده، خیلی فشرده براتون میگم. اول میگه سیقول السفهاء من الناس، یه عده خلها اعتراض خان که میگه واقعا نا خل بودن. نه، اصولا قرآن به آدمای سبک مغزی که بهانه میگیرن میگه خل، به عاقلی هم که حرف دریوری بزنه، به عاقلی هم که بهانه بگیره میگه خل. این فرهنگ قرآنه. در روایت هم همینطوره. مثلا در روایت داریم کسی که آخرتشو فدای دنیا کنه دیونه. ممکنه خیلی هم سیاست مدار باشه، ولی آخرتشو میفروشه به یه دنیا. یا مثلا روایت داریم کسی که رهبرش آدم فاسدی باشه، این فقیره. فقیر کسی نه که جیبش خالی باشه، اگر رهبرش هم فاسد باشه حدیث میگه اینم فقیره. کسی که دین خودش از دست بده، حدیث داریم غارت زده است. کسی که خداوند را در تغییر احکام بسته بدونه، بگی دست خدا بسته، اینم سفیهه، سبک مغزه، اعتراض به حکمت خدا میکنه. ممکنه خدای حکیم بره چند سال بگه از اینور نماز بخونید، بره چند سال بگه از اونور نماز بخونید، چه اشکال داره؟ تا مادامی که ما در مکه هستیم، چون کعبه پر از بوته، میگه رو به کعبه وایسید، چون خیال میشه شما رو به بوت وایسیدید، پس فعلا از اینور وایسید. بعد که در مدینه مواجه میشیم با نیش یهودیا که میگن شما قبله ما رو دنبال میکنید، ما مأمور میشیم از قبله اونها دست برداریم. اینها اشکال نداره که به مناسبت های مختلف فرمان خدا مختلف باشه. در یه جا میگن نماز شکسته، در یه جا میگن نماز درست. از این آیه چند تا درس میگیریم. یک، خل فقط سفیه به خل نمیگن، به آدم بهانگی هم سفیه گفته میشه. درس دوم، تشبه به کفار ممنوعه. مسلمان ها تا مادامی که رو به کعبه بودن، خب اگر رو به کعبه میخواستن، مسلمان ها اگر تا مادامی که در مکه بودن اگر میخواستن رو به کعبه وایسن، قاطع میشدن با بت پرستا، اونجا باید جهتشون جدا باشه. و امروز تون تشبه به یهودی ها هستن، باید قبله عوض بشه. تشبه به کفار حرامه، در رساله عملیه علما هم نوشته کسی لباس کفار رو بپوشه. مسئله سوم، از کلمه سیقول، که سیقول یعنی در آینده خواهند گفت، این خودش یه درسه که میگه مسلمان ها باید آماده باشن که در مقابل اشکالات جوابگو باشن. خودتون آماده بکنید که به شما اشکال خواهند کرد، جوابشو داشته باشید. آماده باشه علمی. مسئله چهارم اینه که اشکال به روحیه سوال کننده. سوال بد نیم، ممکنه میگن ما واللهم عن قبلتهم، چون یهودی ها میگفتن چطور شد از قبله 14 ساله دست برداشتن. اشکال به سوال یا اشکال به روحیه سوال کننده. سوال در اسلام اشکال نداره. قرآن حدیث همش میگه اگر نمیدونید سوال کنید. اما نمیگه چرا نا سوال میکنن. در اسلام نمیگه کرشو کورشو، هیچ وقت سوال نکن. دستور داریم که ما هرچی رو نمیدونیم بپرسیم. اما اینجا اشکال میکنه که اینا که سوال کردن ریک تو کفششونه، اینا روحیهشون روحیه لجاجته. به هر حال لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست، میتونه قبله رو عوض کنه. همینطور که فصل تابستون و فصل زمستون اینها تغییر فصل پیدا میشه در طبیعت و اینها نشانه حکمت خداست، نشونه ضعف خدا نیست. اینطوری که حال خدا زمستون به وجود میاره، بعد پشیمون میشه تابستون میکنه، تابستون هوا گرم میشه، پشیمون میشه زمستونش مونه. زمستان و تابستان نشانه حکمت خداست، نه نشانه ضعف در تدبیر و پشیمونی خدا. قبله چند سال این ور باشه، چند سال اون ور باشه، شاید این برنامه حکمت هایی داشته باشه که حالا بعضی حکمتاش هم در آیه های بعد خواهیم خوند. به هر حال آیه چی شد؟ آیه شد قبله مسلمان ها عوض شد. ای مسلمان ها آماده باشید که به شما اشکال خواهند کرد، شما پا خودتون را برای پاسخ آماده کنید. پاسختون هم این باشه خدا حکیمه، مشرق و مغرب مال خداست، خداوند حکیم میتونه بگه برای چند سال از اینور نماز بخون، برای چند سال از اونور، مثل پزشکی که میگوید برای مدت این دارو رو، بعد از مدت این دارو رو، و هیچ اشکال نداره. بشنوید و کذالک
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
وما همچنان شما مسلمين را به آیین اسلام هدایت کردیم و به اخلاق معتدل و سیرت نیکو بیاراستیم تا گواه مردم باشد تا نیکی و درستی را سایر ملل از شما بیاموزند چنانچه پیغمبر را گواه شما کردیم تا شما از وی بیاموزید و ای پیغمبر ما قبله‌ای که بران بودی تغییر ندادیم مگر بر این که بیازماییم و جدا سازیم گروهی را که از پیغمبر خدا پیروی کنند از آنان که به مخالفت او برخیزند و این تغییر قبله بسی بزرگ نمود جز در نظر هدایت یافتگان به خدا و خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند که خدا به خلق مشفق و مهربان است
می فرماد که و کذالک جعلناکم امتا وسطا همینطور که قبله شما قبله وسطه چون مسیحی ها رو به محل تولد حضرت عیسی نماز میخونن که نسبت به اون جایی که منطقه مسکونیشون رو به غربه و یهودی ها که رو به بیت المقدس نماز میخونن نسبت به منطقه مسکونیشون رو به شرقه بعد در میان بیت المقدس و بیت لحم یعنی قبله یهودی ها و قبله مسیحی ها نسبت به منطقه های مسکونی و این دو قبله کعبه در وسطه یعنی رو به جنوبه میگه همینطور که کعبه قبله وسطه خود شما امت وسط هستید و کذالک جعلناکم همینطور که قبله شما را قبله وسط قرار دادیم خود شما را امت وسط قرار دادیم یعنی امت میانه نه افراد دارید نه تفرید نه طرفدار جبر نه طرفدار تفرید نه طرفدار فرد نه طرفدار جامعه نه طرفدار فکر بدون عمل نه عمل بدون فکر نه فقط مادی نه فقط معنوی شما یک امت میانه هستید بعد می فرماد ما شما را امت میانه قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید در دنیا هر که میخواد شاهد باشه دو تا چیز میخواد یک باید بداند دو باید عادل باشد شاهد باید بداند علم داشته باشد یک عادل باشد دو اینجا میگه شما یک امتی هستید که روز قیامت شاهد بر مردم هستید یعنی مسلمان ها باید کار مردم رو بدانند چون شاهد باید آگاه باشه و باید مسلمان ها عادل باشن بعد میگه پیغمبرم شاهد بر شما امته در اینجا مسئله که علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی روش تکیه میکنه و روایات هم خیلی تاکید میکنه اینه که این امت مراد چند نفر از امت بیشتر نیستن شما وقتی میگی من روز جمعه میام یعنی یه چند در یه ساعتی از جمعه میام گرچه میگه روز جمعه میام روز جمعه از صبح تا شب جمعه است اما آمدن شما در دقیقه های از روز جمعه انسان در 24 ساعت روز جمعه که نمیتونه بیاد که گرچه میگه روز جمعه میام اما مراد اینه که در فلان دقیقه میام اینجا آیه ظاهرش اینه که تمام امت اسلامی امت میانه هستن اما از جمله بعد که میفرماد تمام امت امت وسطید امت میانه هستید شما تا شاهد بر همه مردم روز قیامت باشید شاهد بر همه مردم روز قیامت مخصوص ائمه است چون شاهد هم باید آگاه باشه هم عادل چیز که خبر از اعمال همه مردم داشته باشه و لیاقت داشته باشد مو به مو اعمال مردم را شهادت بده اینها معلوم میشه همه امت نیستن فقط افراد خاصی از امت هستن در قرآن باز داریم آیاتی رو که مثلا میگه که قل اعملوا هر کاری میخواد انجام بدید فسیر الله عملکم خدا عمل شما رو میبینه فسیر الله عملکم خدا عمل شما رو میبینه رسولم عمل شما رو میبینه والمؤمنون مؤمنون هم عمل شما رو میبینن. در اینجا مراد اینه که تمام مؤمنین اعمال همه مردم میبینن. مثلا من یک مؤمنم، نمیدونم شما چه کردیم، شما یک مؤمنی نمیدونی من چه کردم. پس این آیه که میگر عمل شما را مؤمنون میدونن، مراد بعضی از مؤمنون هن که در روایات منحصر شده به اهل بیت. اهل بیت هن که میدونن و اهل بیت هن که یطهرکم تطهیرا دربارشون نازل شده. حالا چرا به همه به چند نفر گفته امت؟ طور این قرآن به ابراهیم که یه نفرم میگه امت، ان ابراهیم کان امتن قانتن، قرآن به یه نفرم میگه امت. پس خداوند در این آیه میفرماید قبله شما قبله نمونه است و ای امت اسلامی در میان شما افرادی به نام اهل بیت معصوم هستند که گواه بر تمام اعمال مردم در قیامت هستند و پیغمبرم گواه بر همین امت خواهد بود. پس ظرفیت انسان چقدره؟ این آیه نشون دهنده ظرفیت انسانه. یعنی انسان از نظر ظرفیت به قدری زیاده که اگر میتونه حامل تمام حقایق، حامل تمام اعمال و انگیزه های انسان ها در طول تاریخ باشه. این نشون دهنده ظرفیت بعضی از انسان هاست. یک انسان بتونه کامپیوتر تمام افراد، تمام اعمال، تمام نیت ها باشه. این ظرفیت انسانه. بسیار خوب. بعد میفرماید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قبله رو که بود، یعنی اون قبله قبلی رو قرار ندادیم مگر که ببینیم لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. میگه ما قبله رو عوض کردیم ببینیم کی گوش میده، امتحان میخوام بکنیم. 14 سال رو به بیت المقدس نماز خوندید، حالا میگم رو به کعبه نماز بخونید. قبله رو عوض کردیم ببینیم کی گوش به حرف پیغمبر میده. الا لنعلم، تا بدونیم من یتبع الرسول کی تابع رسوله و من ينقلب على عقبه کی برمیگرده به عقب و اعتراض میکنه و گوش به حرف پیغمبر نمیده. و این کانت لکبیرتن، و این گوش به حرف پیغمبر دادن، این تسلیم پیغمبر بودن، این قبله را پذیرفتن، مشکل است مگر برای کسانی که خدا هدایتشو کنه. یعنی افراد ساده همی که دیدن قانون عوض شد میگن چرا قانون تا دیروز این بود حالا جور دیگه است، پس ما قبول نداریم، ما این پیغمبر و این اسلام قبول نداریم. به هر حال بعد میفرماد که خب حالا نمازایی که 14 سال رو به بیت المقدس خوندیم چی شد؟ میگه نمازاتون درسته. و ما کان الله لیذی ایمانکم، خدا ضایع نمیکنه ایمان شما رو. یعنی نمازایی که خوندید، راههایی که رفتید، اینطوری که حالا که قبله عوض شد نمازای شما باطل بشه، نمازاتون درسته، چون خدا رؤوفه. این آیه ها چی به ما میگه؟ درسی که از این آیه میگیریم، یک، آزمایش یک سنت قطعی خداست. خداوند گاهی مردم آزمایش میکنه، یعنی فرمان رو عوض میکنه ببینه مردم گوش میدن یا گوش نمیدن. دوم میگه که تسلیم خدا بودن برای افراد عادی سنگینه. افراد عادی تسلیم فرمان خدا نیستن. فقط کسی گوش به حرف خدا میده که الذین هدی الله، یعنی فقط کسانی که خداوند هدایت مخصوص اینا رو بکنه، اینا تسلیم خدا هستن. به جایی هم که بگه نمازتون درسته، نمیگه نمازاتون درسته، میگه ایمانتون ضایع نمیشه. این پیداست که نماز سیمای ایمانه. به هر حال این دعایه میفرماید تغییر قبله به خاطر آزمایش بود، ببینیم کتاب پیغمبره کتاب پیغمبر نیست، و نمازی هم که قبلا خوندید درسته، و تسلیم خدا بودنم مخصوص افراد خاصیه. خب بریم سراغ آیه بعد.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
و ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله بنگریم، و البته روی تو به قبله که بدان خوشنود شوی بگردانیم. پس روی به طرف مسجد الحرام، و شما مسلمین هر کجا باشید در نماز روی بدان جانب کنید، و گروه اهل کتاب به خوبی می دانند که این تغییر قبله به حق و راستی از جانب خداست، نه به دلخواه کس، و خدا غافل از کردار آنها نیست.
خب این آیه 144 هم میگه که قد نرا تقلبه. عرض کردیم پیغمبر چون قبلش بیت المقدس بود، یهودی ها میگفتن دنبال قبله ما هستی، خیلی زجر میکشید و به اطراف آسمان نگاه میکرد و این آیه نازل شد. قد نرا، میبینیم تقلب، زیر و رو میکنی وجهک، صورت تو میبینیم که صورت تو تو آسمان ها زیر رو کنی، یعنی گای صورت تو ای بر آسمان اندازی، گای او بر آسمان، هم تو در زمینی ولی هی سر تو به اطراف آسمان نگاه میکنی. چته یهودی ها به نیش میزنن. چش فلنولینک قبلتن ترضاها، ما به توی قبله میدیم که راضی باشی. خب ما تو را به یه قبله که راضی باشی باز میگردانیم. خب چی؟ فوله وجهک شطر المسجد الحرام، صورت خود رو به مسجد الحرام بازگردان. نه تو، همه، و حیث ما کنتم مسلمون ها، شما هم هر کجا بودید صورت دون رو به سمت مسجد الحرام قرار بدید. خب حالا یهودی ها خواهند گفت که چطور شد اینها قبله شو عوض شد؟ میگه قصه یهودی ها رو نخور، اینها تو توراتشو خوندن که محمدی که صلی الله علیه و آله و سلم، محمدی که میاد از علامتاش اینه که به دو قبله نماز میخونه. و ان الذين اوتوا الكتاب، یهودی ها لیعلمون، میدونن انه الحق من ربهم، میدونن که این از نشانه های حقانیت پیغمبره، چون در توراتشون آمده که محمدی بعد میاد و اون محمد نشانه هایی داره، یکیش اینه که رو به دو قبله نماز بخونه. پس شماها رو به کعبه نماز بخونید و اونها هم همین امر را نشانه حقانیت میدونن. و اگرم خواستن نق بزنن و اعتراض کنن که چطور قبله عوض شد و یا به سرایی بکنن، مواظب بشو بگو که خدا غافل نیست از کاراشون. پس این آیه در جمع به ما میگوید که قبله پیغمبر عوض شد و تغییر قبله در تورات و انجیل هم آمده و نشانه حقانیته. ها چی به ما میگه؟ از این آیه درسای میگیریم. اول این که پیغمبر خیلی نشون ادب پیغمبر رو به ما میگه، که پیغمبر دعانه که خدا یا قبله رو عوض کن، همینطور میامد نگاه میکرد به اطراف آسمون. این نگاه پیغمبر به عوض دعای خودش یه ادبیه. دوم چیزی که از این آیه میفهمیم که پیغمبر کعبه رو در وسط عربها کنار گذاشت. خب اول کار 40 سالگی به پیغمبر رسید، تا 54 سالگی 14 سال رو به بیت المقدس نماز خون. این معناش اینه که پیغمبر دین حجاز نیست، دین عربا نیست. خب اگر پیغمبر تعصب محلی و منطقه و عربی و نژادی و قبیله ای داشت، خب باید به کعبه بچسبه نه به بیت المقدس. همین توجه پیغمبر به بیت المقدس نشون دهنده اینه که دین اسلام دین عربا و حجاز نیست. مسئله دیگه یکی میگه قبله بد میدیم که راضی باشی. میگه پیغمبر از بیت المقدس ناراحت بود. از بیت المقدس ناراحت نبود، از زخم زبون ناراحت بود، ولی خیلی خوشحالم شد که قبله کعبه شد، چون کعبه قبله ابراهیم بوده. یک، نجات از زخم زبون یهودیاست. دو، دلجویی از عرباست، چون پیغمبر هجرت که کرد آمد مدینه، دیگه این عربها یه تحقیر شده بودن. الان که دو مرتبه قبله کعبه میشه، عربها شاد میشن، یه دلجویی از عربها میشه و اینها یه ارزشه. بعد در اینجا دو بار گفته فول وجهک، فول وجهک، چند دفعه تکرار کرده، چون تغییر قبله حادثه نوی بود، در حوادث نو باید تکرار بشه. بعدم میگه شطر المسجد الحرام، نمیگه به سمت کعبه نماز بخونید. شطر یعنی جانب، به جانب مسجد الحرام. یکی میگه شطر و کلمه شطر هم به معنای سمت و جهته، میخواد بگه لازم نیست کسانی که از راه دور نماز بخونن درست مو به مو رو به رو کعبه باشن، همین که جهت جهت کعبه باشه کافیه. از این آیه میفهمیم که مسلمان ها باید مستقل باشن، زیر بار منت کسی نرن، وگرنه بر خدا نماز خوندن که فرق نمیکنه، ما هر سم وایسیم رو به خدا وایسیدیم. اما اگر این ور وایسیم یه گروهی منت میذارن بر ما، مسلمان نباید زیر بار منت کسی بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور. به آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
اینجا ستاره باران است.
اینجا ستاره باران است.
اینجا ستاره باران است. ستاره باران یاد تو. یاد تو که چون خورشیدی می درخشد از پس ابرهای زمان. و اینک این منم ایستاده بر دروازه های یاد و سلام. یاد و سلام. تو را میخوانم ای روشن تر از روشنایی روز، ای نور، ای نور، ای همیشه در لحظه حضور، ای عشق، ای عشق، علیه السلام.
فاطمه پاره تن پیامبر بود.
امام صادق علیه السلام هم میفرمود را افتادن بیبی کی بوده؟ بی کی را افتاده؟ یه سال و نیمش بوده. به این کوچکی وارد اتاق میشد، پیغمبر به تمام قد جلوش میستاد.
فاطمه پاره تن پیامبر بود.
مادر پدر،
کجای عالم شما دیدید یک بزرگ قومی، قبیله، پادشاهی ارتباط دختر و پدر رو ببینید چقدر نزدیکه؟ خم بشه بوسه به دستان فاطمه بزنه، خیلی اهمیت داره ها.
فاطمه پاره تن پیامبر بود.
اشرف مخلوقات، اینا برای بیادبی نکردن به این بیبی کافی نیست؟ برای احترام گذاشتن کافی نیست؟
سهم شهر مدینه برای پیامبر فاطمه بود، چه وقتی می آمد و چه وقتی که می رفت. آخر فاطمه پاره تن پیامبر بود. و آیا مردم شهر این را نمی دانستند؟
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می دونید که نستجیر بالله، اعوذ بالله، هیچ وقت مطلبی، حرفی، مبالغه‌ای، چیزی، هیچ، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره.
و ما ینطق عن الهوى.
بر عظمت و بزرگواری این بانوی عزیز عقل‌ها همه حیران است، لذا که بارها فرمود که پدرت فدات بشه. تو مادر پدرتی، ام ابیها، یعنی به خاطر تو ما همه به وجود آمدیم.
مادر پدر،
قال سیدنا و مولانا رسول الله، اگر حسن، خیر، خوبی، اون چه معنا از خیر و خوبی میشه قرار بود در بیرون متصور به صورتی باشه، مجسم به جسمی باشه، اون شخص حضرت زهرا بود سلام الله علیها. بعد میفرماید که بلکه اعظم است دخترم از حسن و دخترم بهترین شخص روی زمین از حیث عنصر، شرف و کرم.
باغ باغ تا پر کشید از بوستان،
فاطمه پاره تن پیامبر بود.
شد گلستانش ز جور کین خزان.
خود بیبی در خطبه فدکیه فرمود ابی، و این فراموش کردیم پدرم فرمود المرء یحفظ فی ولده، پدرم رو میخواین